الجملة فإنما يسقط الأدلة وجود عالم أخر جملة وأن لهذا الصور والأشكال وجودا أخر سوى ما يظهر على خلاص الظاهر یه وجود ذهنی اثبات وجود را میکنم برای صور اشیا غیر از اونچه که بر حواس ظاهر میشه. البته منظور اصول صورت بر حواس نه اشاره است به این آثاری که روی خود حواس انسان به واسطه تأثیر و تأثیرات از عوامل خارجی پیدا میشه، بلکه مسئول از حواس همان حواس ذهنی است، یعنی وسائطی که اون وسائط جنبه انتقال را دارند از حس به مرتبه باطن، که حس عبارت هست از قوایی که این قوا در مغز قرار دارند و جنبه واسطه و عالیت را برای انتقال این صور حسی از ماده به باطن اینها به عهده دارن. بنابراین هر اثری که بر یکی از حواس انسان وارد بشه، اون اثر در یک ناحیه از ناحیه مغز اون اثر ایجاد میشه و حواسی که مربوط به اون تأثیرات هستند در نواحی مختلفه مغز، اون حواس وجود دارند که برای هر کدام از اینها موطن خاصی است. باصره و بینایی موطن خاصی را دارد از مغز، همینطور سامعه، شنوایی و ذائقه و لامسه هر کدام اینها برای خودشون حواس مختص به خودشون را دارند. قوه حافظه همینطور، قوه درواکه همینطور، گوش، استعداد، اینها مسائلی است که هر کدام از اینها موطن خاصی را در مغز اینها اشغال کردند. و علی کل حال مغز اصلا یک عضو عجیبی است که هنوز به او پی نبردند و متوجه نشدند این خصوصیت سلول‌های مغزی که همه مشابه همدیگه است چطور هر کدام یک وظیفه خاص به خودش رو ایفا میکنه و این نحوه تمرکزی که هر کدام از اینها مشغول به فعالیت در یک نقطه خاص هستند چطور میتواند این اثر را به وجود بیاره. سلول هایی که مربوط به سامعه هستند و سلول هایی که مربوط به باصره هستند از نقطه نظر شکل و قیافه و از نقطه نظر ترکیب فیزیکی یکسان هستند، اما در این مسئله امروز موندند که چطور وظایف مختلف را اینها انجام میدن در عین اینکه اونها دارای تأثیرات مختلف هستند و دارای اون به اصطلاح داده های متفاوتی هستند. صرف نظر از آن واسطه انتقال که عبارت است از اعصاب مجوف یا اعصاب توپر که هر کدام اینها وظیفه خاصی را برای انتقال اطلاعات به مغز اینها ایفا می کنند. خب این تا اینجا حواسی است که این صور خارجیه این موجب گرفتن این حواس خواهد شد. مطلبی که در اینجا به نظر میرسه این است که علی رغم مسئله ای که دیشب مطرح شد و خب قول به قدما نسبت به عدم اندراج یک امر عظیم در یک امر صغیر که قائلین به اشباه به این مسئله رسیده بودند که شبهی از خارج در ذهن انسان نقش می‌بندد و بعد اشکالی که فلاسفه بر اینها کردند که اگر قرار بر این باشه که اشباه و شبه و به عبارت دیگر صورت کنده شده از خارج بخواهد در ذهن نقش ببندد، چطور ممکن است که یک امر عظیم، تصوری که انسان و شبهی که انسان داره از اشیاء خارجی، این چطور ممکن است که در یک امر صغیر این انطباع پیدا بکنه؟ و این خب بطلانش از ابدا بدیهیات است. اگر قرار بر این باشه که یک صفحه کاغذی به طول 20 سانت در 10 سانت در نظر بگیری، طبعا عکسی را که روی این صفحه کاغذ منطبع میشه اون عکس هم باید 20 سانت در 10 سانت باشه. نمیشه یه عکس و تصویر 30 سانتی را شما را در یک کاغذ 20 سانتی بخواید قرار بدید. این محال است، مگر اینکه خود اون تصویر را هم کوچک کنید، وقت به اندازه 20 سانت میکنید، اون موقع میشه همین روی کاغذ نقش ببنده. قائلین به اشباه یه همچین مطلبی را مطرح میکنن و اینها این جواب را میدن. حالا ما از طرف قائلین به اشباه میتونیم اینطور پاسخ بدیم بر این که منظور از قول به شبه، گرچه خب قول به شبه باطل هست، ولی جا برای دفاع داره و اشکال صدرمتعلهین و دیگران بر این توجیهی که ما میکنیم دیگه وارد نمیشه. ممکنه قائلین به شبه اینطور کلامشون رو توجیه کنن که ما وقتی که میگیم شبهی از یک جسم خارج وارد ذهن میشه، معناش این نیست که به همون حدود و قیودی که در خارج موجود است همون وارد بشه. خب این محاله که بچه 4 ساله هم میفهمه که محاله، نیاز دیگه به دلیل نداره. منظور ما این است، همونطوری که از نقطه نظر فیزیکی اگر بخواهد انعکاس نور به فاصله شعاع راهی تا اون امر اگر بخواد اون نور انعکاس پیدا کنه، به هر مقدار که بر اون نقطه محور که اون نقطه مخروط هست به هر مقدار که بخواد نزدیک بشه، طبعاً ذرات منتشره اون صورت در هم فشرده میشن تا وقتی که بخواد هی به اون نقطه کم بخواد برسه، اونجا دیگه این ذرات فشرده شده اینها به یه حدی میرسن که بتوانند در اون مرکز بتوانند مستقیم تابش پیدا بکنند. و ما این رو در همه جا میبینیم. شما یک لامپی رو که فرض کنید که روشن میکنید، محیط لامپ 10 سانته، ولی این محیط لامپ یه محیط فرض بکنید که 50 متری رو هم روشن میکنید، یعنی نور از اون نقطه مخروط یک مرتبه گسترش پیدا میکنه و وقتی که از اونجا گسترش پیدا کرد، تا اون میزانی که مانع بهش برخورد نکنه و توان داشته باشه، این نور منتشر خواهد شد. و همینطور وقتی که بخواد این نور دوباره برگرده و انعکاس پیدا بکنه بر یک نقطه، به هر مقدار که از نقطه نظر فیزیکی بین اون فرض بکنید که شاخص و اون نقطه تابش شده و اون صورتی که میخواد منعکس بشه نزدیک بشه، این صورت اون نورهایی که داره برمیگرده خودش را به هم فشرده میکنه تا بتواند در اون مرکز بتواند قرار بگیره. و این در همه جا همینطوره، در همه جا همینطوره. شما یک صورتی را میتوانید بزرگ کنید، فرض بکنید که یک صورتی انسانی را در یک فرض میشود که فیلمی میتوانید نگاتیوی او را بزرگ کنید به یه نحوی که این صورت در یک فرض کنید که نگاه به اون به اصطلاح صفحه 50 در 1 متر هم این واقع بشه. بعد همون صورت نگاتیوی رو میتوانید در یک کاغذ فشرده کنید که همون صورت بتواند در یک کاغذ 3x4 به همون کیفیت بتواند قرار بگیرد. پس در اینجا این صورتی که الان بزرگ شده و کم شده، ذرات این صورت این منتشر میشه و کم میشه، نه اینکه خود اون صورت دستکاری بشه. یعنی شما از اون اشیایی که در محتویات این صورت را تشکیل میدن و اعراض این صورت را تشکیل میدن چیزی را کم و زیاد نمی کنید. یعنی هر عرض و هر وضعی در این صورت به جای خودش محفوظه. ابرو به این فاصله است و پیشانی به این فاصله است، بینی و دهان و اینها همه در فاصله منظم هستند. حالا این فاصله به این عد می شود که ذرات حالا یا منتشر میشه یا اینکه این ذرات و نقطه های این گرداننده این تصویر و نور این فشرده میشه. درست شد؟ خب روی این جهت وقتی قرار بر این باشه که یک شخص رایی نگاه میکنه و یک صورتی را اون مشاهده میکند، خب اون هم از همین قبیله، یعنی تمام اونچه که در مقابل اوست اون به واسطه یک نور و شعایی که اون شعا به چشم تابیده میشه، البته بعضی ها معتقدن بر این که این شعا از خود چشم میاد بیرون و به اشیا میخوره، نه اینکه از بیرون بیاد تو. این یک نقل قولی است و برای این مسئله ادله‌ای هم دارن، ولی حالا خب اون قول صحیح تر این است که شعا از بیرون میاد و بر این چشم تابیده میشه، یعنی و وقتی که این چشم از نقطه نظر عدسی و از نقطه نظر اون تحدبی که دارد میتواند اون ذرات شعایی که از بیرون هست در هم فشرده کنه به حدی که به اندازه یک سر سوزن برسه. یعنی این آسمان با این فناوری که الان ما داریم میبینیم وقتی که این وارد این قرنیه میخواد بشه میشه به اندازه سر سوزن، اینقدر این ذرات به هم فشرده میشه یه تر سوزن به این مقدار، و بعد از اونجا وارد میشه میره در قسمت شبکیه، روی شبکیه این منعکس میشه و وقتی که روی شبکیه منعکس شد تازه شبکیه او رو خلاصه میکنه و کوچیک میکنه، میفرسته به اون نقطه زرد که ماکولا هست، از اون نقطه زرد وارد قسمت مغز میشه و در اونجا تجزیه و فیلتریست که اینها رو همه رو از هم جدا میکنن، رنگ ها رو از هم جدا میکنن و این تشخیص در اونجا خب پیدا میشه. و این یه مسئله عادی فیزیکی نیست، این یه مسئله به اصطلاح غیر عادی نیست. قائلین به اشباح میتونن اینطوری پاسخ بدن که ما نمیگیم که فرض بکنی که خود اون صورت شخص که 2 متر هست خود او وارد میشه در قسمت مغز یا در اون روح بخاری که نه اون رو به اصطلاح قوه خیال به اونجا میگن، نه ما این حرف رو نمیزنیم. ما میگیم که همون شبه وقتی که میاد مانند عکس هایی که میاد، مانند اون چیزایی که در خارج میبینیم، مانند اون تصویری که یک دوربین اون تصویر را فیلم برداری میکند، اون چطوری که خود اون عکس میاد این شبه هم از اونجا میاد و کوچک میشه و به این کیفیت میرسه. بنابراین طبق این بیان دیگه اشکال مرحوم آخوند و سایر افراد بر قول به شبه وارد نمیشه، اشکال دیگری بر این مسئله وارد میشه که بعداً این بحثش در قول به شبهی که مطلب میشه در اونجا ما این مسئله را مطرح میکنیم که کیفیت ورود شبه در به اصطلاح ذهن آیا این وجود ذهنی است. اگر این وجود ذهنی است خب پس بنابراین این مسئله یک مسئله مادی است و نمیتواند در مسئله تجرد در اونجا تقرر پیدا بکند. اون بحث تجرد و غیر تجرد اونجا خواهد آمد که چطور ذهن یک وجودی این موجود مجرد میسازه که با قول بشره نمیسازه. اما این دلیلی که مرحوم آخوند برای این قضیه آوردن، ما میتوانیم به این کیفیت قائل به اشباه را توجیه کنیم. از ما اصل مطالب گذشته همونطوری که مرحوم آخوند میفرمایند، ایشون میفرمایند اینطور مشخص شد که غیر از اون چرا که بر حواس میاد از صور، بر حواسی که بر قوای مغزی حاکم است، یک وجود دیگری غیر از اینها هم متولد میشه. اون تولد را اسمش رو مثال میذارند، اون مولود را، اون مولود اسمش مثال است. مثال چیست؟ مثال عبارت است از حقایق اشیایی که به واسطه انتقال این صورت ها در ذهن اون حقایق متولد میشه و در خارج. صورت سیری، حالت سیری که برای انسان پیدا میشه، حالت لذتی که برای انسان پیدا میشه، اون شنوایی، شنیدنی که برای انسان از صدا حاصل میشه، چشایی که پیدا میشه، لامسه، اون حالت و صورتی که از لمس که بعد در ذهن انسان و در اون نفس انسان اون صورت حاصل میشه، و همینطور سایر صوری که ذهن اونها را خلق میکنه، ترکیب میکنه، مونتاژ میکنه. خودش وجود خارجی ندارد. یک انسان دو سر و سه سر، انسان میاد اونها را ترکیب میکنه. همین که من گفتم انسان سه سر، شما در ذهنتون همین الان فورا در یه لحظه ترکیب کردید. یک انسان فرض بکنید که شش دست و پایی، میاد ذهن اونها را درست میکنه، انیاب اقوال میاد درست میکنه. اون چرا که وجود خارجی ندارد، مهندسی که نقشه میکشه و در ذهن خودش نقشه یک منزل را میکشه، اینها میاد خطوط و سطوح را با هم ترکیب میکنه در ذهن خود، بعد اون خطوط را روی کاغذ میاره. این ترکیب ها همه مولودهایی هستند به نام مثال سوری و یا مثال اصغر، که اینها قائم نفس هستند و وجودی هستند چون وجود در نفس قائم. ذهن میاد اینها را ترکیب میکنه و بعد فردا که میشه روی اون چیز ذهنی دیشب خودش کار میکنه، پس فردا که میشه درست میکنه، یه تیکه را حذف میکنه، یه تیکه را اضافه میکنه، من حیث المجموع در ذهن خودش شروع میکنه به دستکاری کردن، و هر دستکاری که میکنه یک مولود جدیدی متولد میشه، باز دستکاری بعد مولود جدیدی متولد میشه، و همه اینها در ظرف خودشون قرار دارن. یعنی با این دستکاری مولود قبلی از بین نمیره. میگه اونی که من اونجا اون اتاقو از اون نقشه حذف کردم، نه حالا بهتره اون اتاقو تو نقشه بذارم. اینی که میبینه بهتره که بذارم، معلوم میشه اولی از بین نرفته، سر جای خودش هست، بعد میاد اونها رو کم و زیاد میکنه. تمام اینها اسمشون مثال اصغر هست. پس مثال اصغر عبارت است از عالم مثالی که وابسته به نفس انسانه. چطور در عقل همین مطلب را مطرح میکنن؟ میگن یه عقل متصل داریم، یک عقل منفصل. عقل متصل عبارت است از اون قوه در راکعی که با هر شخصی قرین و مصاحب و همراهه و از او جدا نمیشه. این میگن عقل متصل. یعنی انسان همیشه با اون عقل، با اون عقلی که دارد همراه و همگام است و او را به کار می‌گیرد. یه عقل منفصل داریم که عالم عقل است، و این عقل متصل به واسطه اتصالش به اون عالم عقل است که قوه دراک است. اگر اتصال نداشته باشه، عقلی هم در کار نیست. ظاهرا در این زمان اتصالات همه قطع شده. این اتصال باید وجود داشته باشه تا اینکه این عقل دراک و عقل متصل بخواهد به اون قوه تمیز خودش برسه. به هر مقدار که این اتصال قوی تر بشه، قوه دراکی ما کلیات بیشتری از مجهولات را میتواند حل کند و به مسائل بالاتری برسد. به هر مقدار که انسان در شهوات روتور بشه، در دنیا روتور بشه و اعراض از خدا پیدا بکند، اون عقل متصل کمتر میتواند به نتایج صحیح و نتایج واقعی میتواند برسه. زد و بست ها اینها جدایی از عقل شیطنته، همونطوری که امیر مؤمنین علیه السلام
راجع به معاویه میفرماید و ما معاویه تو به ادها منی ولکنه او یقده. معاویه از من زیرکتر نیست، این کلکه، این عقل نیست، این کلکه، این خود است که او دارد. عقل اون چیزیست که او بده به رحمان و اکتوسه و به جناب. اما اگر انسان بخواهد نقشه بکشه برای افراد دیگه، زد و بس کنه و اونها را به چاه بیندازد، اونها را برای رفیقش، برای افراد دیگر مسائل خلاف را به وجود بیاورد، اون عقل این کار را انجام نمیدهد. قوه‌ای در انسان است به نام قوه مکر، یعنی همونطوری که انسان دارای قوه عاقله است و تشخیص بین باطل و حق را میدهد، همینطور قوه مکاره و حیله در وجود انسان است که به موازات با عقل عملی، به موازات با عقل عملی، اون عقل که حالا اسمشو نباید عقل گذاشت، اسمشو باید خدعه گذاشت، زرنگی نامناسب گذاشت، کلک گذاشت، شیطنت گذاشت، به موازای با او مشغول میشه. انسان از این دو مطلب خالی نیست. اگر به طرف خدا رو بیاره، از این شیطنت و این قوه مکر کم میشه. اگر به طرف دنیا رو بیاره، از ادراک قوه دراک کم میشه، به این اضافه میشه. یا اینه مسئله یا اینه. اگر این که گاهی این ور بزنه، گاهی این ور بزنه، هر دو با هم دیگه متعادل هستن، به یه اصطلاح کنن برای خودش آدمی دارد. درست شد؟ پس بنابراین در مخیله ولی خدا یا امام معصوم علیه السلام اصلا شیطنت راه ندارد. چرا راه ندارد؟ چون اصلا تعطیله، نه اینکه نتوانه، تعطیله. چون اونقدر این عقل به عقل منفصل مرتبط شده که دیگر جا و مجالی برای اون شیطنت و خدعه و کلک باقی نمیگذارد. در وجود امیرالمؤمنین کلک معنا ندارد. اصلا که نه اینکه مانند چوب میماند و اختیارد و سلب، نه اینطور اصلا تصور نشه. گاهی اوقات افراد اشتباه میکنن. امیرالمؤمنین بخواد کلک بزنه، 50 تا معاویه هم تو جیبش میذاره، ولی اصلا در ذهنش نمیاد این مسئله. یعنی اونقدر این ذات پاک شده، انقدر این ذات مطهر شده و انقدر این ذات با چیز شده که اصلا نمیاد در ذهنش این کار انجام بده. و همینجا ما میتوانیم خودمون را محک بزنیم. یک انسان میتواند در مسئله طهارت روح و طهارت باطن خودش را محک بزنه در قضایا. ببینه اگر یه مسئله پیدا شد، همینقدر خطور به ذهنش میکنه که کلک بزنه یا نه. اگر خطور کرد بدون هنوز کار داره. حالا تا به مرتبه کلک زدن و حقوقی و زدن افراد برسه، یه مثلا اون که اصلا حرفی مراجعه و قضیه نمیزنی، اصلا نه، خطور میکنه، وای میسه، با ذهنش کلنجار میره، بزنم نزنم، حسابشو برسم نرسم، چی کار بکنم. اینا این معلومش که کار داره. ولی اگر ما به یه مرتبه رسیدیم که خودمون پیش خودمون احساس کردیم اصلا تصور کلکم از ما نمیاد، اصلا نمیاد، اونجا باید خود امیدوار بشیم. داره قضیه یه خوده، داره مسئله شکل بگیره. درست شد؟ در وجود امام علیه السلام اصلا خطور کلک نمیرسد. چرا؟ چون عقل او عقل منفصله و عقل منفصل که کلک نمیزنه. عقل منفصل حق محض را ارائه میده، عقل منفصل روحانیت را فقط ارائه میده. دشمنش هم باشه روحانیت را ارائه میده، دشمنش هم باشه. امام علیه السلام به دشمنش هم کلک نمیزد، اصلا ازش کلک نمیزد. امام سجاد میفرماید اگر اون شمشیری که پدر منو باهاش سر بریدن بیارن به من امانت بدن، من برمیگردونم بهش دست امانت بعد برمیگردم. یعنی چی؟ یعنی اصلا در مخیله من خلاف امانت اصلا نمیاد. اصلا از من متمشی نیست این مسئله. درست شد؟ این استکمال عقل متصل است که به عقل منفصل میاست. البته خب در اصطلاح متعارف هست که میگن فلانی عقل منفصل اونه، این خب یه مسئله عامیانه است که میگن، یعنی به اصطلاح مشاورشه و به اصطلاح کارشه، ولی مسئله از عقل منفصل همون آدم قبوله. درست شد؟ این هم مطلب به همین کیفیته، یعنی وجود مثال اصغر، این مثال اصغر متصل به انسانه و این مثال در کنار و در جنب اون مثال اعظم قرار داره و به واسطه ارتباط با اون مثال این ذهن میتواند نقشه برداره. لذا هر چه ذهن به مثال اعظم نزدیکتر باشه ادراکش از حقایق اشیا بیشتره. اونی که به مثال اعظم نزدیکتر است، ادراکی که از صوت یک بلبل میکنه با اونی که ما میکنیم فرق میکنه. اونی که با مثال اعظم نزدیکتر است، زیبایی را که از یک گل میبیند با اونی که ما میبینیم تفاوت داره. اونی که به مثال اعظم نزدیکتر است، اون چرا که از صور اشیا، از حب و بغض و کیفیت نگاه ها و اون مسائلی که در مواجهه با انسان اون مسائل در ذهن پیدا میشه، ادراک او خیلی بالاتره. چرا؟ همون ادراک، همون نگاهه. یه شخص میاد پیش من میشینه، پیش یه نفر شخص بزرگی هم هر دو میشینه، یه قصه صحبت میکنه، مطالبی را که من میشنوم او هم میشنوه، من یه جور برداشت میکنم او یه جور برداشت میکنه، این میگه منافقه، من میگم عجب آدم خوبی بود، دیدی چه قشنگ صحبت کرد. اون چون با مثال اعظم، مثال اصغرش ارتباط بیشتری دارد، مطالبی که از لابلای این صحبت ولتعرفنهم فی وجوهن ولتعرفنهم فی لحن القول، در کیفیت کلام میتونی اینها را بشناسی. ولتعرفنهم، وقتی یک منافق میاد با انسان صحبت میکنه، از کیفیت حرف زدن انسان میفهمه نفاق داره یا صادقه. از کیفیت نگاه کردن مشخصه که نفاق داره یا اینکه صادقه. سیما هم فی وجود من اثر سجود، برای همینه آثار جمال تو در دیده هر مؤمن، آیات جلال تو در سینه هر کافر. اینها کیفیت بیان مطلبه. یه نفر، من یه وقتی در جایی بودم، یه نواری را یه کسی گذاشته بود و نگفت این نوار کیه. یه شخصی بود در زمان گذشته و این همون به اصطلاح نویسنده معروفی بود که این شریعتی که کتاب زیادم داره. من نمیشناختم این رو در به اصطلاح نه صداشو شنیده بودم. یکی از دوستان بود، مثلا ما رو خیلی وقت پیش بود، زمان شاهزاده صادق سخنرانی داشت و صحبت میکرد. داشتیم با ماشین جایی میرفتیم، ایشو گفت بیا این صحبت رو بشنو، نظر نسبت به این چیه. ها شروع کرد به صحبت کردن، ببند ببند ببندش. گفتم ببند آلم به ما کن، اصلا ندیده بودمش. گفتم چقدر این مرد کدورت داره، چقدر این ظلمت داره. خب میدونی این که؟ من چه میدونم این که؟ هر کس این که این شریعتیه بود. گفتم ها همینه که میگه. من که نمیشناختم، اسمش هم که ندیده بودم، سابقه ذهنی هم که نداشتم. درست شد؟ این چه اثریست که پیدا میشه؟ یا اینکه یه وقتی ما داشتیم، فرض کنیم که یه جا میرفتیم، میکرد دوستان تعریف میکرد، میگو ما داشتیم رد میشدیم از یه جا، میگفتش که با تیاره داشتیم میرفتیم، میگو رسیدیم به یه جا، میگو رسیدیم به یه جا، یه مرده مندم یه منطقه عجب ظلمت داره، عجب ظلمت داره. سفری بود، اصلا مونده بودم، اصلا چرا این اصلا این تیکه از زمین با سایر مناطق تفاوت میکنه. میگفت رفتیم جلو، رفتیم دیدم بله اینجا محل مثلا دفن یه نفر هست، مثلا این ظلمه. این چه آثاریست که پیدا میشه در اینجا؟ این آثار چیست؟ این آثار مثالیست. اون وقت همین رو 300 نفر هم نشستن تو تیاره نمیفهمن. چرا نمیفهمن؟ چون مثال اصغر اینها با مثال اعظم اون ارتباط رو نداره. اون بعد او درک میکنه، اون بقیه درک میکنه، اون نه عجب آدم به به چه قشنگ صحبت میکنه، مثل بالبل بره حرف انصافا خوب صحبت میکرد، واقعا شریعتی در سخنرانی نمرش 20 بود یا استاد بود و من ازش زیاد نوار زیاد که یعنی بود افش ده بود هر وقت میگردیم آشوب که شد بیشتر گوش میدم کتاباشون هم من کتابایشون رو من به اصطلاح خیلی شو خوندم بگه از کجاید اکثریت کتابایشون رو من میخوندم و همون آثار رو در نوشتهایشون هم میدم و در صحبت خیلی قوی ترین مسئله خیلی بیشتر. خب حالا شاید افراد دیگه باشن، حالا من به این مقدار شاید درک کردم، افراد دیگر باشن درکهای دیگه یه بکنن، یعنی از یه صحبت کردن یه شخصی که بزرگ هست به خیلی از مسائل میتونه داره، از یه صحبت کردن به هزار آفت درونی انسان پی میبره، از یه صحبت کردن به هزار نقص و نقائص و کمال انسان پی میبره. من یه وقت یک چند نفر از عکس ها و صورت های چند نفر از افراد بود اون گذاشته بودیم، این رو به یک بزرگی داشتم نشون میدادم، این شخص به فنا رسیده، این هنوز مونده، این بقا پیدا کرده چی؟ یعنی بدون این که خب از این کیفیت این چه مسئله‌ای هست که این صورت نشون میده، چشم نشون میده، اینا همه اسراره، اینا همه حقایق غیر قابل انکاره که خب ظاهر و باطنه. لذا اینجاست که خب خیلی ها وقتی که نگاه میکنن صورت برزخی و مثالی افراد رو خب میبینن دیگه، میبینن به شکل گرگ بشه. از مرحوم آشخصندری نخودکی اصفهانی خودم شنیدم، از مرحوم آقای مطهری که نقل میکرد از مرحوم آست احمد خونسالی، من بودم ایشون داشت نقل میکرد برای مرحوم آقا، من نشکنش رسودم، که مرحوم آست احمد خونساری خودش از آشرف حسنولی نخودکی شنیده بود که میگفت من در نجف بعضی از مراجع را به صورت خوش دیدم. عجب چرا اینطوره؟ واسطه این آقای مطهری، آقای آست احمد خونساری، آشرف حسنولی نخودکی، اینا همه افراد منزه و افراد خود بسیار مورد این اینها پناه بر خدا دیگه باید پناه ببریم. مسئله خیلی مسئله یه مشکله. خب حالا اون میدید ولی خب من نمیبینم. چرا نمیبینم؟ خب اون مثال عسکرش به مثال اعظم متصله صورتونه ولی مال من متصل نیست، خب من نمیبینم ولی دلیل بر این نمیشه. خب مطلب زیاده و جای صحبتش هم این بحث در عرفان نظری است. انشاءالله حالا در بحث مباحث نفس اگر خدا توفیق داد و ظهوری نشد و خیال میکنن با این کیفیت شما میریم، این قضیه به ما بعد ظهور و رجعت و مسئله کشیده بشه. اگر رسیدیم اونجا توفیق و بل جمله فإن نمایست به تو به عدلت الوجود العلمی للاشیاء سوریه. ماحصل مطلب مرحوم آخوند می‌فرمایند این است که اون چی که به ادله وجود علمی ثابت میشه برای اشیاء سوریه، اشیایی که صورتشون در ذهن میان، وجود و عالم آخر یک وجود عالم دیگری است و ان لحاظ صور و الاشباه وجودن آخر، برای این صور و اشباه یک وجود دیگری است، سوا مایظهر علی الحواس ظاهره، غیر از اون صور و اشباه، غیر از اون وجودی که برای حواس ظاهره است که در گواه دماغی انسان، و بذالک الوجود ینکشف و یظهر عند القوى الباطنیه، و به واسطه این وجود که در عالم دیگر است انکشاف می شود و ظاهر می شود پیش قوای باطنیه. یعنی چون وجود دیگری هست این وجود ظاهره انکشافش در قوای باطنی بازم وجود باطنه. بل ربما یشاهد و هم نفس المجرده المنزهه ان مقارنت شیء من هذه الوجودین، چه بسا این اشباه و صور را نفس مشاهده می کند، نفسی که مجرد است و منزه از مقارنه شی است. از این دو وجود، از وجود ظاهر و از حواس، المستعلیت از باطن و از این حواس، چون نفس حتی از عالم مثال هم بالاتره دیگه، در اون جایی که دیگه صورت نیست، در اونجا اصلا فقط معنای محض و یک حقیقت بدون صورته. و از هر این دو وجود این مرتبه نفس بالاتره که حقیقتش از سوق ملکوته. المستعلیت عن مخالطت هذین العالمین بالاتر است از مخالطت و خلط شدن و آمیخته شدن با عالم ظاهر و عالم مثال که عالم باطن است. به معونت القوا الباطنیه، به معونه قوای باطنیه، یعنی بدون اینکه اعمال حواس ظاهر را بکند بر مسائل این عالم و عالم مثال اطلاع پیدا میکنه، بدون اینکه چشمش ببینه اشیاء خارجی رو مشاهده میکنه، بدون اینکه قوه لامسه داشته باشه حقیقت اشیاء را ادراک میکنه، بدون اینکه گوش داشته باشه اصوات را میشنوه. تمام اینا به واسطه اشرافی است که نفس که ما فوق عالم ماده و عالم مثال است بر هر این دو عالم میتواند داشته باشه و اشیایی که در این دو عالم بگیره. به ادراک القوا الظاهره تمایشاه دو هاز الاشباه، همونطوری که این شبه ها را به معونه قوای ظاهره که لامسه و باصره و اینها باشه، اینها رو مشاهده می کنه. و بری جمله یستدل نفس المجرده به ادراک القوا الظاهره علا وجود هاز العالم، نفس استدلال می کند و راه نمایی می کند، نفسی که مجرد است به واسطه ادراک قوای ظاهره بر وجود این عالم، یعنی بر وجود عالم مثال، و به ادراک قوای باطنیه، باطنه استدلال می کند و راه نمایی می کند بر ثبوت عالم آخر شبهی مقداری، بر وجود یک عالم دیگر که اون عالم عالم مثال اولی، من اشتباه کردم، عالم عالم وجودش عالم ظاهره، یعنی نفس بر وجود صور، بر این قوای دماغیه به واسطه این صور ظاهری راهنمایی میکنه و به واسطه قوای باطنیه بر عالم شبه و عالم مثال راهنمایی میکنه و بالاتر از این هم میرود. کما یستدل و به ادراک ذاتها، همونطوری که استدلال میکنه به ادراک ذات خودش که ذات خودش را درک می کنند و حقائق عقلیه در ذات را ادراک می کنند، استدلال می کنند بر چی، راهنمایی می کنند بر چی، بر وجود یک عالم عقلی که از این دو قسم خارج از عالم مثال و از عالم ظاهر بالاتره، جاره ملکوته. عالم علل اقلیمین، این بر هر دو اقلیم علو دارد. لأننا ندرک ما شاهدنا مربتن من اشخاص هاز العالم من ان ادامه، زیرا ما ادراک میکنیم اون رو که ما مشاهده کردیم یه مرتبه از اشخاص این عالم بعد از اینکه اینا منعدم شدن، بعد از اینکه اینا منعدم شدن ما اینا رو دوباره میبینیم در ذهن خودمون. علل وجه الذی شاهدنا و اولا من المقدار و شکل و الوزن، همونطوری که ما اونها رو اولا دیدیم، مقدارشون، شکلشون، وضعشون، کیفیت ترکیبشون، ما اینها رو بعدا میتونیم مشاهده کنیم. بهی ینتسب و اندل مدرک، به واسطه این وجود است، وجود این عالم عقلی است که این تمثل پیدا میکنند پیش مدرک، یعنی مدرک میاد و این صورت را در عالم مثال خودش این رو نگه میداره. و بهی یتمثل و بین یدی به خصوصه، به واسطه این وجود آدم عقلی که بالاتر از همه آدم است تمثل پیدا می کند، این بین یدی به خصوصه، این کنه جلوش، جلو دستش این وجود خارجی انگار بهش میده. و لو وجودن البتته و لیس فی هذا من عالم برفرض، برای این وجود باید یه وجودی باشه
برای این انتصاب، برای این صورت باید یک وجودی باشه. و فرض ما اینه که این وجود در این عالم نیست، منعدم شده، از بین رفته. فوجوده او فی عالم آخر، وجودش باید در یه عالم دیگر باشه که آلاش مثاله. فذهب افلاطون و القدما من الحکما الکبار. افلاطون و قدمای از حکمای بزرگان و اهل ذوق و کشف از متعلقین، اینها اینطور اینطور معتقدند الی ان موجودات ذلک العالم قائمتون لا فی مکان و لا فی جهه، موجودات این عالم که عالم مثال اعظم است نه در مکانی هستند و نه در جهتی از جهات، جهات سته، بل هو واسطه بین عالم العقل و عالم الحس، بلکه این عالم یا عالمی است واسطه بین عالم عقل است که از همه این عوالم بالاتر و عرض شد که در اونجا صورت نیست، و عالم حس است که همین عالم ماده و ظاهر و فیزیکی باشه. از الموجودات العقلیه مجردتون از الماده، زیرا موجودات عقلیه مجرد از ماده هستند و توابع ماده و آثار ماده از مکان، شکل، کم، مقدار، لون، رنگ، ذوق و امثال ها بالکلیه از ماده و آثار و لوازم ماده اینها خارج هستند، یعنی شکل ندارن. و الموجودات الحسیه مغمورتون فی تلک الاعراف، موجودات حسیه که ما حس میکنیم اینها عین و شکل و کم و لون و این چیزها دارن، میمونه بین این دوتا. و اما الاشباه المثالیه، شبه های مثالی که ثابتن در این عالم مثال، فلها نحو تجرده، یه تجردی دارن، نه مثل عقل میمونن نه مثل ماده هستن، حیث لا یدخل فی جهت و لا یحوی ها مکان، از این نظر که داخل در جهتی از جهات سبته نیستن و مکانی هم اینها را نمیگیرد، از این نقطه نظر مثل عالم عقل. و نحو تجسم، از یه طرف مثل جسم و یه مقداری به جسمیت میزنن، حیث لها مقادیر و اشکال، چون مقدار و شکل را داره. لذا ما در عالم مثال وقتی که بریم در، البته خب ایشون بهتر بود که مکان و زمان رو اینها رو ایشون ذکر کنند، مطابق با عالم مثال. در عالم مثال مکانه متو، نه مثل این مکان، زمانه نه مثل این زمان. وقتی که شما در خواب یک صورتی را میبینید، اون صورت را در یک جایی میبینید، همون جا مکانه، متو مکان مناسب با عالم مثال، با اینجا فرق میکنه. قوانینی که در عالم مثال هست، این قوانین بعضیاش مثل عالم ماده است، بعضیاش با عالم ماده تفاوت میکنه. شما در عالم ماده اجتماع بین زدین را نمیتوانید بکنید، ولی در عالم مثال اینطور هست، یعنی یک شی از یک مرتبه از یک حالت به حالت دیگر در میاد، در این حال که او یکیست، یعنی هم اینه و هم اونه، از یک راهی شما میرید در این حال از اون راه خلافش میرید، در عالم خواب اتفاق میفته. یه شخصی برای من نقل میکرد، میگفت در خواب دیده بود که در تهران حرکت میکنه، رسیده به یک میدانی و یک گوی نورانی در این میدان داره میچرخه، این از هم از این طرف میچرخی، در این حال از این طرف هم میچرخی، در این حال به سمت بالا و در این حال به سمت پایین، در حالتی که این مسئله در این عالم ممتنه، یعنی جمع بین نقیزین یا جمع بین متضادین یا جمع بین ازداده، ولی در اون عالم انسان این رو ادراک میکنه و میتواند در ذهن بیاره، اما در این خارج نمیتوانه بیاره. در عالم مثال اشیایی وجود دارد که وقوع خارجی اون اشیا در این عالم محاله، ولی در اون عالم محال نیست، درست شد؟ ولی چرا اینطوره؟ به جهت اینکه اون اسباب دست و پاگیر عالم ماده در عالم مثال اون اسباب وجود ندارد، ولی به واسطه محدودیت شکل و صورت نمیتواند خود را به عالم عقل که مافوق عالم مثال هست برساند. پس بنابراین شدت نور وجودیه از مرتبه ماده
به مرتبه تجرد هی شدتش زیاد میشه. در مرتبه ماده ما حالا به عکس خیال میکنیم، ما خیال میکنیم که چون ماده هرچه ماده قوی تره، فرق بکنیم که نه، اون ماده به واسطه یه ضعف وجودی که دارد آثار کمتری را از خود بروز و ظهور میده. وقتی که به مثال اعظم رسیدیم آثار بیشتری را بروز و ظهور میده، وقتی که به عالم عقل رسیدیم یا آثار بیشتر خیلی بالاتری را بروز و ظهور میده. و ما همین مطلب را میتوانیم در مشاهدات خودمون هم ببینیم. یک شخصی که یک عملی را انجام میدهد، فرض بکنید که با تصرفی که میکنه رنباب مثالی قطاری را نگه میدارد، این با چه نیروی این قطار را میتواند نگه دارد؟ با مثال اعظم، یعنی با اتصال به مثال اعظم قطار را میتواند نگه دارد. ولی آیا قدرت ظاهری او میتواند قطار را نگه دارد؟ یه فولکسواگن هم نمیتونه نگه داره، چه برسه به یه قطار بخواد نگه داره. اون مثالشی که داره این کار انجام میده، پس اون قدرت خیال است که داره این عمل را انجام میده. حالا قدرت خیال اثرش بیشتره یا ظاهر و زور ظاهری؟ همینطور این مطلب را بالاتر میبرید و به قوای عاقله و درواکه میرسید که در اونجا اتصال با قوه با عقل منفصل که مدیریت و اداره کل عالم و تدبیر کل عالم را میکند، دیگه در اونجا چه خواهد شد؟ دیگه اونجا خیلی دیگه اشتداد نور وجودی که به تجرد نزدیکتر است طبعا از این دو عالم قوی‌تره.